خبر گزارش‌های چهارم سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما می‌کنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم روز. پیامدی تلاش تبادلات با تاریخ نو سیاسی تاجیکستان از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده دو سال سپری می‌شود. با خشونت پایان دهد. فعالان کشورهای مختلف برای حمایت از مسلمانان میانمار صدا بلند کردند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خودی ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهری ما را از تیری طوفان کشتند.
و آوازخوان معروف ایرانی گوگوش دل هواداران هنرش در ارمنستان و گرجستان را آب کرد.
از طرف من و بقیه ایرانی ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه، واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. آی لاف
پرونده جنایی در نسبت 5 ساکن کولوف که برای حمله به یک کارمند کمیته دولتی امنیتی ملی عبدور می شدند به دادگاه ارسال شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا این حمله را به فعالیت افسر امنیتی ربط داده بود. این وزارتخانه با پخش گزارش رسمی گفت حمله را جمالدین کمالوف ساکن شهر کولوف برای قصاص گرفتن تشکیل کرده است. حمله به کارمند 25 ساله امنیت شب 13 می امسال صورت گرفته، حملگران به بدن افسر 24 کارد زدند. روز چهارم سپتامبر از آشوب معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده دو سال سپری می شود. مقامات تاجیکستان گفتند تلاش تبادلات دولتی با فرمایش حزب نهضت اسلامی صورت گرفت، ولی رهبریت حزب بعد این غیر قانونی و تروریستی اعلان شده گفتند حادثه مذکور به خاطر از صحنه تاجیکستان بیرون نمودن این تشکل سیاسی مخالفان سازمان داده شده است. آشوب عبدالحلیم نظرزاده به تاریخ نو سیاسی تاجیکستان چه تاثیر گذاشت؟ سروینوز روح الله گزارش می دهد.
دو سال پیش این کوچه سر آدم و پر از کارمندان مقامات امنیتی بود. یکی از زمین برای تحقیق تیر میچین، دیگری فکر میکرد که چگونه به گروه مسلح تابع عبدالحلیم نظرزاده میسر شد به کارمندان میلیسه حمله کنند. حالا این کوچه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه کاملا تغییر یافته است. بناهای قدیمی را اینجا ویران میکنند تا خانه های بلند آشیانه نو بسازند. بعد آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در سال 2015 در روز 4 سپتامبر نه تنها در این کوچه بلکه وضع سیاسی کشور هم فوق‌العاده تغییر کرد. محض بعد همین حمله فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب قانونی اسلامی در تمام قلمرو آسیای مرکزی ممنوع شد.
اگرچه این عمل پیشتر شروع شده بود، پیش از فعالیت نظرزاده، ولی این آشوب نظرزاده همین روند رو بیشتر تیزاند.
بعضی رهبران حزب را به زندان انداختند، تعدادی هم به اروپا فرار کردند. آشوب عبدالحلیم نظرزاده کمتر از 2 هفته دوام کرد، ولی در مجموع از دو طرف 39 نفر با شمول کارمندان امنیتی کشته شدند. مقامات میگویند هدف آشوب تبادلات دولتی بود. آشوب با رهبری ژنرال نظرزاده نه تنها به سیاست داخلی تاجیکستان بلکه به سیاست خارجی کشور تاثیر گذاشت. با گذشت 2 سال از این آشوب، حکومت تاجیکستان یکی از شریکان نزدیک خود ایران را به حمایت از تروریسم و به خصوص از عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهامی که حکومت تاجیکستان به غیر از پاکستان نسبت به هیچ کشور دیگر نزده است. وزارت امور داخلی ماه گذشته فیلمی را از طریق تلویزیون دولتی نشر کرد که در آن گفته می شود ایران در زمان جنگ داخلی از گروه های مختلف دولت حمایت میکرد و عبدالحلیم نظرزاده یکی از آنها بود. در فیلم آشکارا ایران را حامی تروریسم نام می بردند. کوچه نزدیک در فرودگاه دوشنبه یکی از محله های حمله نظر به 2 سال پیش بسیار تغییر کرده است. سیاست تاجیکستان هم که حالا دیگر حزب مخالف ندارد و هم مناسبتش با یکی از شریکان دیرینه سیاسی و اقتصادیش یعنی ایران بسیار سرد است.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. سوپی 4 سپتامبر پریزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون با شهر سیامین چین برای شرکت در ملاقات کشورهای بریکس یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی ورود شد. تاجیکستان هم رو با چند کشور دیگر با ملاقات دولت‌های در حال رشد دعوت شده است. امروز پریزیدنت چین سی جین پین در مراسم با تنتنه افتتاحی نشست مهمانان را پیشواز گرفت. او از رهبران اعضای سازمان دعوت کرد که در حل مشکلات جهانی سهم‌گذار باشند و برای حمایت از منفعت‌های همدیگر تلاش ورزند. این نشست در شرایط بحران نیم جزیره کره جریان دارد و سران اعضای کشورهای بریکس آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم نمودند. دونالد ترامپ گفته است که اگر ضرورت پیش آمد آمریکا امکانات هسته‌ای را برای دفاع از حمله های کره شمالی استفاده خواهد کرد.
روز یکشنبه با هدف ارزیابی واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سوال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت: می‌بینیم که چی کار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در تویتر دونالد ترامپ به رهبری کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره های ایلاوگی تحریمی کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمامی کارشریکان این کشور را قطع میکرد. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمبای هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک های بین قاروی را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق میکنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش های پیشتره 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس ها از آزمایش اخیر را نمایش داد و تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگ محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن وعده دادند که تحریم کره شمالی را توسعه می دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته‌ای رژیم پخنیان را محکوم کرده، افزود که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند.
در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده، خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
در حمله های پرخشونتی اخیر دست کم 400 نماینده قوم روهینجا در ایالت شمال و غرب راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خورد های میانی شورشیان و نیروهای حکومتی، روهینجا های مسلمان آسیمسرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 آگوست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسدها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجا های مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 آگوست شروع شد. در این روز طبق گزارش ها شورشیان روهینجا به پایگاه های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجا ها اقلیت مذهبی در کشور اکثرا بودپرست بوده، اخیرا مورد حمله قرار گرفتند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خود ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهر ما را از تیر طوفان کشتند.
چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجا ها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فاجعه‌بار این تنش ها عنوان می شود. بودپرست های ملکی که از امنیت خود نگران هستند، از خانه های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند.
از سرم تلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی کنم. من به شرط برمیگردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمی روم. درد دل شدم. سال گذشته شوهرم را کشتند، گردنش را بریدند.
تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور آون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کافی انان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل آون سان سو چی بعد موقع غالبا بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت به آبرویش لطمه زد. کافی انان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه‌ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت آون سان سو چی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد.
هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری، نقشه سازی و همه گونه تلاشی انجام عمل تروریستی می باشد، به جوابگری کشیده می شود.
در همین حال، فراری های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش ها می گویند که ده ها هزار نفر با فرار از خشونت های میانمار در بنگلادش پناه می جویند.
برنامه را ادامه میدیم. ازبکستان میگوید که سر از روز 5 سپتامبر این کشور بعضی مقررات مربوط به گردش پول را لغو میکند. از جمله ازبکستان تصمیم گرفته است نظارت قرب پول ملی در نسبت دلار آمریکایی را بس کرده به شخصان علیحده خریدن بدون محدودیت پول خارجی را اجازه دهد. این خبر در سامانه حکومت ازبکستان روز یکشنبه پخش شد. حکومت گفته است از این بابت امکان میدهد که قرب سوم ازبکی در مقابل اسعار خارجی را بزرگ معین نماید.
پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف از روزهای اولی صاحب استقلالی ازبکستان قرب پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکایی را زیر نظارت شدید حکومت قرار داده بود. این سیاست باعث به آن شد که در ازبکستان بازار سیاهی اسعار رشد نماید. فعلا حکومت قرب رسمی سوم ازبکی را 4210 سوم در مقابل 1 دلار مقرر کرده است. ولی قرب بازار سیاه خیلی بیشتر از آن است. مقامداران بانک های ازبکستان در صحبت با خبرنگاری رویترز گفتند که طبق حساب های پیشکی آنها احتمال در بازار آزاد قرب 1 دلار به 7700 سوم و یا کمی بیشتر از آن مساوی شود. در قرار حکومت گفته می شود که نظام تبادل فعلی با کمبودی هایش برای بعضی ساحه های صنعت و بعضی مؤسسه ها شرایط امتیازناک فراهم آورده است. بانک ملی ازبکستان وعده داده است که استقرار پول ملی را حمایت خواهد کرد. ولی اکنون شهروندان و سازمان ها امکان خواهند داشت که بدون محدودیت پول خارجی خریداری نموده آن را در معامله شان با شرکت های خارجی استفاده نمایند. در ماه آگوست حکومت ازبکستان فروش اجباری چاریک پول خارجی استحصال کنندگان وطنی را لغو کرد. در عرفه اولین سالگرد مرگ اسلام کریموف و یک سالگی حکومت شوکت مرزیویف نامبرده گفت که ازبکستان سعی خواهد کرد انزوای بین المللی را کاهش دهد. شوکت مرزیویف که در دوره حکمرانی طولانی اسلام کریموف مقام سروزیری را بر عهده داشت، در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهوری موقت و در ماه دکمبر سال گذشته پرزیدنت کشور 30 میلیون نفری انتخاب شده است.
و شب گذشته گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در دایره سفری هنریش به منطقه قفقاز در تفلیس کنسرت داد. پیش از این برنامه هنری این آوازخوان معروف در ایریوان پایتخت ارمنستان روز جمعه 1 سپتامبر دایر شده بود. هنرنمایی گوگوش در ایریوان را خبرنگار رادیو فردا روبیک میناسیان پیگیری کرد.
کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابانهای ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد.
از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. آی لوف یو.
تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بوده و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم یادم میاد. مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم تو خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم.
از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم.
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده، در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می آورند چهره‌ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می شد نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در همین جا برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت چین سی جین پین از کشورهای عضو سازمان بریکس دعوت کرد که در مبارزه با اوج گرفتن حفظ سودای وطنی یا پروتکسیونیسم در سراسر جهان متحد شوند. او این دعوت رو در افتتاح سامیت بریکس در شهر سیمن چین ارائه کرد. سی جین پین در سخنرانی خود کشورهای همکار را به ایجاد بازار آزاد اقتصادی دعوت کرد.
بازارهای در حال رشد و کشورهای در حال رشد حقی کسی را نقص نمی کنند، برعکس آنها کوشش می کنند در افزایش اقتصاد جهانی سهم خود را بگذارند. ما باید یک جا به سمت اقتصاد آزاد جهانی حرکت کنیم و آن را با کنسپسی پیشرفت تامین کنیم و به منفیت جمعیتی استفاده بریم.
توجه ناظران در این سامیت که یک نفرشان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز است، با ملاقات سی جین پین با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روانه شده است. رسانه ها خبر دادند که دو پرزیدنت شدت وضع در رابطه با آزمایش هسته ای کره شمالی را بررسی کردند. سینخوا خبرگزاری چین می نویسد که سی جین پین و پوتین عملکرد پخینیان را قطعیان محکوم و از خلع سلاح هسته ای نیم جزیره کره جانبداری کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ احتمال استفاده نیرو علیه کره شمالی را که اخیراً بمب‌های هیدروژنی را آزمایش کرد، سقوط نمی‌کند. ترامپ در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره گفت که می‌بینیم. ترامپ در توییتر نوشت که ایالات متحده آمریکا یکجا با کشورهای دیگر امکان قطعی روابط با دولت‌های را بررسی دارد که با کره شمالی همکاری‌های تجاری دارند. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد بررسی مسئله بمب هیدروژنی کره شمالی در یک ملاقات با دونالد ترامپ در واشنگتن گفت:
رهبر کره شمالی باید هم‌آوازی شورای امنیت سازمان ملل را به نظر بگیرد. همه اعضای شورا یکدلانه بر این نظرند که کره شمالی تهدید است، اما آنها با یک آواز از تعهد ما برای از سلاح هسته‌ای آری بودن نیم جزیره کره پشتیبانی میکنند، زیرا ما در پی نابودی کامل یک کشور در این مورد کره شمالی نیستیم، اما همان طور که گفتیم ما در این زمینه گزینه‌های زیاد داریم.
پیشتر مقامات کره جنوبی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پوره در این زیو قرار دادن کره شمالی باید ضد پخینیان تحریم‌های نو اعلان کند. کره شمالی 3 سپتامبر خبر داد که بمب هیدروژنیش را با موفقیت آزمایش کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی خبر داد که کلاهک آزمایش شده در بمب‌های بولدار بین قطعوی نصب کرده می‌شود. هیئت رسمی سازمان بین المللی Human Rights Watch 2 سپتامبر وارد شهر تاشکند ازبکستان شد. نمایندگی Human Rights Watch در ازبکستان سال 2010 از فعالیت باز ماند. خبرگزاری جهان اطلاع می‌دهد که هدف سفر بررسی تامین حقوق انسان در ازبکستان است. مسئله دومی که نمایندگان Human Rights Watch بررسی می‌کنند، نقش سازمان‌های حامی حقوق در تامین حقوق انسان و همکاری این سازمان با مقامات جمهوری است، آمده است در اطلاعیه خبرگزاری جهان. هیئت رسمی Human Rights Watch در ازبکستان با نمایندگان وزارت‌ها، مقامات قدرتی، اینستیتوت‌های ملی در امور حقوق انسان و جامعه شهروندی ملاقات خواهند کرد. بعد از حادثه‌های اندیجان در سال 2005، تاشکند مانع فعالیت Human Rights Watch شد. ماه دکبر سال 2010، وزارت عدلیه ازبکستان برای بستن نمایندگی Human Rights Watch به دادگاه عالی شکایت برد. رئیس خدمات امنیتی اوکراین واسیلی گریتساک خدمات مخصوص روسیه را در دست داشتن در عملهای تروریستی حدود اوکراین ابدار کرد. در این باره او در برنامه تلویزیونی پریموی اظهارات داد. رئیس خدمات امنیت گفت که مقامات مخصوص روسیه در عملهای تروریستی ادس، خارکوف، خرسون و دیگر شهرهای اوکراین دست دارند. افزود که مقامات روسیه به این ترتیب میخواهند برای عملیات سرتاسری در حدود اوکراین زمینه آماده کنند. گریتساک با مراجعه به رهبر خدمات امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف همچون افسر به افسر گفت حتی در شرایط جنگی نیز قاعده های موجود است که خدمات مخصوص نباید آنها را عبور کنند. میانه های ماه آگوست گریتساک همچنین خدمات امنیت روسیه را در آماده کردن شهروندان اوکراین برای انجام عملهای تروریستی در حدود روسیه ابدار کرد.
در فرصت های نزدیک لایحه قانون بازگردان دونباس برای بررسی به پارلمان فرستاده می شود. در این لایحه بار اول روسیه همچون کشوری تجاوزگر معرفی خواهد شد. پارلمان اوکراین هنوز 27 ژانویه سال 2015 روسیه را تجاوزگر نامیده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
برخی از مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو میگویند که شرکت های تاکسی پایتخت روسیه دوباره به آنها اجازه داده است با شهادت نامه رانندگی ملی خود یعنی حجت تاجیکستان به مسافرکشانی مشغول شوند. اما آنها میگویند این سبوکی تا سال 2018 و تنها به مهاجران دخل دارد که خود صاحب ماشین هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. از 1 ایون سال روان تغییرات نو به قانون بی‌خطری حرکت در راه و کدکس ماموری روسیه به اجرا درآمد که طبق آن مهاجران حق ندارند با شهادت نامه های ملی خیش به مسافرکشانی مشغول شوند. کامران نیازوف یک مهاجر کاری تاجیک در شهر مسکو روزی 1 سپتامبر به رادیو آزاده گفت که پس از قانون نو او و ده ها تاکسیران تاجیک در شهر مسکو بیکار ماندند. اما به گفته او برابری به اجرا در آمدن این قانون کمبود شدیدی تاکسی ها در مسکو مشاهده شد که باعث به گرانی قیمت تاکسی و ناراضیگی ساکنان گردید. او گفت
از یک قانون بر آمدگی بود یک دو وقت یا ماهی دیگر پذلیت کردید یا ماهی دیگر گشتن مثال ایول بود که تو آف بیستم خیلی گشتن انا کاز یک ما اهم ما مفهمدگی من بچه های اکو در تاکسی دوستی ها دیگه مثال در تاکسی اجازه چیده گیر مثال من پراوهای توجیخی خطیم تاکسی ها تاکسی کار کارسی این شده در ویزیوت اگر اخی ما این ماشین خود تای مثال چرا کمپانی هم خیلی افورد میکنه این خطیت ممکن نکه تو روی ماشین کمپانی ها گیری و پس مثال نمیتونی مقصد چه گم باید نمیشه با او پراوی روسی میپرسن درائیدن سده.
با اجرا در آمدن این قانون را شهروندان روسیه خصوصاً ساکنان مسکو و سنت پترزبورگ زود احساس کردند. در هفته اول اجرای این قانون و از سر چنبرک‌های نقلیات جمعیتی دور شدن مهاجران از جمله مهاجران کره تاجیک کمبود شدید نقلیات جمعیتی به مشاهده رسید. ایرینا چپیک ساکن ناحیه کنار مسکو میگوید که یک بار کم شدن مشروطکه‌های مسافرکشان روئو تا جای کار و باغچه بچه‌هایش را دشوار کرده است. او میگوید
بسیار دشوار شد، خصوصا سهری ها هم که همه میخواند زود به کار برسند یا کودکانشان را تا بخچه رسونند. پیشتر ما مشروط کرا 2 یا 3 دقیقه منتظر میشودیم، حاضر تا 10 یا 15 دقیقه منتظر میمونیم. هر سهر بنابر کمبود نقلات در راه ها یک بی‌نظمی پیش میآید.
بنابر حساب های انجمن ملی تاکسی ها یک سازمان جمعیتی در روسیه بعد منع رانندگی مهاجران با شهادت نامه های غیر روسی تقریبا 50% ماشین های شرکت های تاکسی بی راننده ماندند و این باعث تا 20% بالا رفتن نرخ خدمت رسانی تاکسی شد. ولادیمیر ماتوینکا یک مسئول این انجمن گفت در 2 ماه اجرایش این قانون تقریبا 20% کارگران تاکسی را شهروندان بلاروس و خود روسیه پر کردند، اما هنوز هم 30% دیگر جایهای کاری در شرکت های تاکسی خالی باقی مانده است. ابراز داشت ماتوینکا قبل از به اجرا در آمدن تغییرات قانون روسیه درباره بی خطری حرکت در راه که هنوز سال 2013 قبول شده هر بار اجرایش به تاخیر انداخته می شود، 2 نفر وکیلان دومه دولتی یوگنی مسکویچوف رهبر دپارتمنت نقلیات و ویچسلاف لیساکوف وکیل از حزب حاکم یدین روسیه پیشنهاد کرده بودند که مهلت اجرای این قانون باز یک سال دیگر تمدید کرده شود. ناتالیا لازینسکا یاوری وکیل دومه دولتی روسیه ویچسلاف لیساکوف روز 1 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
وکیلان یوگنی مسکویچوف و ویچسلاف لیساکوف پیش از به اجرا در آمدن این قانون طرح بار دیگر به تاخیر انداختن اجرای قانون نو را به وکیلان پیشنهاد کردند. در جلسه دومه این موضوع بررسی شد. گفته شد که نصفی از رانندگان نقلات مسافرکش و بارکشان مهاجران کره اند و در مدت کوتاه آنها نمیتوانند صاحب شهادت نامه روسی شوند. از این رو به آنها باید بار دیگر فرصت داد، اما وکیلان دومه این پیشنهاد را جانبداری نکردند.
Депутаты не стали давать очередную отсрочку.
او افزود وکیلان دومه روز 5 سپتامبر از تعطیل تابستانه برمیگردند و این بار نه مسئله به تاخیر انداختن اجرای قانون بلکه تغییر دادن آن را میشود به میان گذاشت. اما عین زمان معلوم نیست که آیا این تشبث من بعد موردی بررسی وکیلان قرار میگیرد و یا نه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در میدان مرکزی شهر بوستان چکالوفسکی سابق پیکره لینین داهی پرولتریات جهان را برکندند. این میدان که حالا 850 سالگی مسکم نام دارد با سازی می گردد و جای لینین نشان ملی تاجیکستان قد بالا خواهد کرد. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. ساکنان شهر بوستان میگویند که کندن پیکره لینین اخیراً انجام گرفته، 3-4 کارگر با راهبری یک انجینر یک بیگاه تا نصف شب پیکره را کنده و با یاری یک کران به ماشین بار کردند. با گفته ساکنان، کارگران بر چیدن هیکل بازمانده لینین را در شهر بوستان بسیار آهسته و با احتیاط انجام دادند. ممنور نورزاده مدیر بخش رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت شهر بوستان میگوید پیکره برقد لینین مطابق نقشه بازسازی میدان مذکور در شهر بوستان برچیده شد. او روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی افسود که پیکره لینین از این به بعد به حیث یک نگاره تاریخی در چارباغ این شهر به معرض تماشا گذاشته خواهد شد.
بعد برده بعد جایش که سالا فرسودش داییم از نفسازی کرده آرایش بوده مرکز شهر باقی فرنگی فراغتی صدرالدین عینی همون جایی مون.
با کندن پیکره لینین با سازی مرکز شهر بوستان چکالوفسکی سابق شروع شده است. مصاحبه ما میگوید طرح بازسازی تهیه گردیده، طبق آن در جای پیکره لینین نشانی دولتی تاجیکستان با بلندی بیش از 20 متر گذاشته خواهد شد. او افزود
نشانی که میشد دو طرف میشد، هم از طرف دانشگاه بینید از طرف راستش مینمود، هم از طرف خط فرهنگ بینید طرف راستش مینمود.
پیکره برقد لینین با 26 متر بلندی در مرکز شهر بوستان چکالوفسکی پیشتره در میدان بین کاخ فرهنگ و دانشکده کوهی و متالورگی شهر بوستان در اولهای سالهای 60 عصر گذشته بنیاد کرده شده است. این پیکره لینین از آخرین مجسمه های بزرگ اساسگذار دولت اتحاد شوروی بود که مرکزهای شهر و ناحیه های ولایت سوخت قد بالا کرده بودند و بعد حدود 13 ساله از بین رفتن شوروی از اکثر کلیان ها نام و نشانه نمانده است. بجای برخی پیکره های لینین در خوجند و اسفراو و بوستان پیکره اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان در عصر دهی میلادی و یا نشانی دولت امروزی تاجیکستان گذاشته شده است. باقی قدرتوف از مسئولان حکومت شهری بوستان و از پیشینه اعضای حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید این نامگذاری احتمال نشانه آرزو و امیدی حالا تقریبا گسسته کمونیست های شهری بوستان بود که به احیا و شکوفایی دوباره این شهری بنیادگشته از جانب مسکو در دوران شوروی امید داشتند. او میگوید
تا سالهای 2000 تمام کمونیستان که ما در دوشنبه بودن حزب کمونیست را کار میکردن و با امر تقدیر به همه شهر چکالوف کوچیده آمدن هر اید ایام و اول اینجا به گلگزاره میکردن.
ولی مصاحبه میگوید در ساختن پیکره ولادیمیر لینین در شهر بوستان چکالوفسکی سابق در شمال تاجیکستان در ابتدای سالهای 60 عصر گذشته فلزات قیمتبهای کانهای زمان شوروی آوازدار این شهر را به کار نبردند و در ساختن آن تنها از قالب آهنی و گچ استفاده شده است. شهر بوستان را سال 1948 میلادی مسکو بعد تأسیس کارخانه تولید اورن خام در این محل با نام چکالوفسک بنیاد گذاشت. بنابر روایت ها اورن خام برای ساختن نخستین بمبه اتمی شوروی در همین کارخانه تولید کرده شده است. ضمناً کار سلسله کارخانه استخراج و کارکرد اولیه معدن اورن در شمال تاجیکستان به شمول بزرگترین آنها فلزات نادر شرق قازیره فلزات نادر تاجیکستان در شهر بوستان چکالوفسکی سابق بعد از بین رفتن شوروی از آغاز سالهای 90 عصر گذشته به ضعف گرایید. چکالوفسک از مقام ماهانه های بلند و تأمینات مسکوی خود پایین افتاد و از یک شهری دربسته برای کار و زندگی به ساکنان محلی به یک شهری مقرری تبدیل یافت. اکثر کل متخصصان و کارگران عادی روستبار به روسیه کوچ بستند و از آخرهای سالهای 90 تولید اورانی خام کاملا قطع گردید. سال 2016 میلادی چکالوف با پیشنهاد ساکنان نام تاجیکی بوستان را گرفت.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز.
سلام سلام به عزیزان آینده ساز، دوستان نونی و جانی ما. چه خوب که باز هم امکان داریم یک جا در ویژه گفتاری خودمان در موضوع های مهم و جالب بحث و صحبت ها کنیم. امیدوارم در این یک ماهی که از شما دور بودم مرام فراموش نکردید. زرنگز هستم، بعد تعطیل ها دوباره در آینده ساز و در خدمت شما.
درود به دوستان ما، خوش آمدید زرنگز. ما هم امیدواریم از رخصت خود راضی هستی و با تاب و نیروی تازه با برنامه برگشتی مثل من.
تشکرم ریدی. خوب بود. زمینن من و امریدین همدیگر را قریب 2 ماه بیشتر ندیدیم. تو رفتن من و رخصتی امریدین تعطیل داشت و آمد و من رفتم. خلاصه هر دو هم صحبت و بعضن جنگ و بحث خواهیمون در آینده ساز و اون من در جای کار را یاد کردیم. ها امریدین؟
نگو، رخصتی خوب است اما کار هم دیگر مثل خانه دومی آدم می شود و یاد هم میکنی اون رو. بله. خوب دوستان عزیز، با همه اونهایی که بعدی تعطیل های 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه با کار و درس برگشتن، ما برار در کار و خانش آرزو میکنیم. با تابستان هم دیگر خیر و خوش کردیم، هرچند حالا در دوشنبه تیرماه زیاد احساس نمیشود.
درست هم دیدین، گرم است. هر کسی توانست از این چند ماه تابستان خوب استفاده برد خوش به حالش. اکنون در این چند موسم دیگر با بیاد آوردن این روزهای گرم و خوب خود را خوشحال میکند. ولی این شب و روز بسیاری ها طبع و روحیه خوشی ندارند. در تاجیکستان حادثه های دهشتناک و عکس های دلرش کننده ای که از فاجعه میانمار در شبکه های اجتماعی و رسانه ها نشر می شود دل هزارها نفر را در تاجیکستان هم ریش کرده و باعث ایجاد چندین شعر و ترانه های غم انگیز گردید.
بله، بسیاری ها به خاطر ابراز همدردی با مردم مسلمان میانمار عکس های اصلی صفحه های خود را در فیسبوک دیگر کردند. همه در این باره میگویند و مینویسند و اندیشه میکنند. در رابطه با این موضوع زیاد صحبت نمیکنم و باور دارم توسط خبرها شما آگاهید که آنجا چی گپ و کار میگذرد.
درست، در این باره در ادامه برنامه هم یک خبر داریم. اما حالا باید امریدین موضوع های اصلی برنامه امروزه آینده ساز را برای دوستانمون معرفی کنیم.
امروز در برنامه
کالج های تاجیکستان خالی موند یا درخواست کالج ها از وزارت معارف برای قبول مستقلانه داوطلبان و پر کردن مؤسسه ها.
عصر 21 و مکتب وگان در 8 کیلومتری دوشنبه، اما وزیر معارف و علم میگوید دیگر در تاجیکستان مکتب در وگان نیست.
تاجی دختران نورت تاجیک از آزمون ملکه زیبایی جهان
و ترجمه ترانه های معروف با زبان ایما و اشاره. صادق برای افراد لال و نشنوا ترانه ها را در اینستاگرام برگردان میکند.
همین مطلب ها و چند خبری دیگر را در نشر امروزه آینده ساز با هم خواهیم شنید. خبرهای آینده ساز امروز را از همکاری خوب ما سروینازی روح‌الله می‌شنویم.
منیجه دولت هنرمند سرشناس تاجیک روز 3 سپتامبر از تعقیب و کشتار 10 مسلمان قبیله روهینجا در میانمار نگرانی کرد. او در صفحه فیسبوکی خود نوشت که امروز من هم با ویرانی های میانمار برابری کل مسلمان های دنیا ماتم دارم. او در یک پاسخ کتبی طریق فیسبوک بر رادیو آزادی اجازه نشر این گفته هایش را داد و همزمان افزود می خواهد بیشتر به آبادی دنیا فکر کند، ولی هر قدر سعی و فکرش را میکنیم باز هم پر از ویرانی است. همیشه هر جای اگر آباد شود پهلویش یک جای دیگر ویران میگردد. همین خل دنیا با ویرانی ها آباد است، با ویرانی های تمام نشدنی. در میان مراسوسا پیروان دین بودایی به سر میبرند و مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته تحت تعقیب هستند. هفته های اخیر بیش از 70,000 ساکن مسلمان این کشور مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. در چند روز اخیر بیش از 400 نفر نیز قربان شدند. چون این برخورد مقامات میانمار با پیروان دین اسلام واکنش های مختلف را در بعضی از کشورهای جهان به بار آورد. روز 3 سپتامبر صدها نفر در نزد بینای سفارت میانمار در مسکو اعتراض کرده خواستار رسیدگی به مشکل مسلمان ها شدند. یوگنی رویزمن رئیس شهر یکاترینبورگ پس از شرکت در رسم آغاز تحصیل در یکی از مکتب‌های این شهر که در آن فرزندان بسیاری از مهاجران تاجیک نیز تحصیل می‌کنند نوشته است آنها از پدرانشان دیده بهتر با روسی صحبت می‌کنند. شهر یکاترینبورگ و ولایت سویردلوفسک از منطقه‌هایی هستند که شمار مهاجران تاجیک در آنجا زیاد است. تنها طبق نفوس شماری سال 2010 بیش از 111 هزار تاجیکان مقیم این ولایت هستند. شهرداری یکاترینبورگ در این رابطه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک پس از اشتراک در رسمی آغاز تحصیل در مکتب 149 این شهر نوشته است. رویزمن نوشته است امسال با فرق از سالهای گذشته که عمدتاً در روز آغاز تحصیل از لیسه و گیمنازیه ها دیدن میکرد تصمیم گرفت و مکتبی رود که در آنجا 90% محصلین فرزندان مهاجران فرزندان مهاجرانی تاجیک، ازبک و قرغیز هستند. رویزمن نوشته است که در این مکتب نمایندگان 25 خلق و ملت ها تحصیل می کنند اما مناقشه در میان آنها دیده نمی شود. در ادامه شهردار از یک مکالمه کوتاهش با یک پدر تاجیک نوشته است که پسری کالونیش الکای در این مکتب تحصیل می کند و دخترش به صنف یکم می رود. در عکسی که خدمات مطبوعاتی شهردار یکاترینبورگ نشر کرد، رویزمن با یک کورتای اودی و شیمی جینز با محصلین این مکتب صحبت می کند. ظاهرا لباس های خاکسارانه شهردار باعث شده است که پدر تاجیک که عادت کرده است رئیس آن را با شیم و کاستیوم گرانبها ببیند شهردار و معلم تربیت جسمانی گمان کند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان پس از مراسم در تئاتر اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی در نزد حاضرین و هنرمندان تاجیک حرف زده سخنرانی آوازخوانی افغانی غزل عنایت را مدح کرده است. امامعلی رحمان میگوید چند پیش به تاجیکستان یک آوازخوانی افغان آمده بود و در تلویزیون با روزنامه‌نگار مصاحبه کرد که تماشا کرده است. وی گفت به نزدیکی یک دخترک افغان در دوشنبه بود. اگر کسی گوش کرده باشد بی‌نهایت سخندان و باسواد است. من نامش را نمی‌دانم اما مصاحبه او را در تلویزیون با روزنامه‌نگار تماشا کردم. رئیس جمهور می افزاید و آوازخوانی غزل عنایت را با زبان فارسی در نظر ندارد لیکن در سخنگویی رئیس جمهور را مفتون کرده است. با گفته پرزیدنت اگر بعضن هنرمندان تاجیک را به تلویزیون دعوت کنند در یک صحبت عادی با لهجه سخن می کنند. رئیس جمهور در آخر قید می کند اگر ساعت ها روزنامه‌نگار با غزل عنایت ملاقات می کرد او گوش می کرد. نام غزل عنایت بوری اول برای مخلصان در تاجیکستان سال 2015 در پی بازخوانی ترانه معروف جانی من همراه با صدرالدین نجم‌الدین آشنا شد.
تشکر از سروینوز. واقعا غزل بعد سفر و کنسرتش در تاجیکستان صف مخلصانش را اینجا زیاد کرد و ترانه هایش هم امروز بین جوانان شنونده زیاد دارد. زینان چندین کلیپ هایش را هم او در این اواخر در تاجیکستان ثبت کرده است. از جمله همین آهنگ دوستی بعدت می‌دارم را.
بله این آهنگ را هم حالا در آینده ساز می‌شنویم. ویژه گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی و با مطلب های وعدگی پی می گیریم. هزارها نفر امروز در تاجیکستان برای بار اول پشت میز دانشجویی نشستند و در دانشگاه ها به تحصیل شروع کردند. اما در مجموع به گفته مقامات امسال نقشه قبول به پورگی اجرا نشد و به دانشجویانی که نتوانستند صاحب عنوان دانشجویی شوند باز یک شانس پیشنهاد خواهد شد. مرکز ملی تستی نهاد مسئول قبول داوطلبان به مؤسسه های تحصیلات عالی کشور به 12000 داوطلب دیگر امکان میدهد که بار دیگر برای دانشجو شدن تلاش کنند.
این داوطلبان از تقسیمات های یکم و دویم ناکام شده بودند. عبدالواسط یولداشف یک مسئول مرکز ملی تستی روزی 4 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تقسیمات تکراری یا تقسیمات سیوم از امروز شروع شده تا 6 سپتامبر ادامه میکند. به قول جناب یولداشف روزی 8 سپتامبر نتیجه های تقسیمات سیوم اعلان شده و به این موسم قبول دانشجویان به مکاتب عالی تاجیکستان انجام خواهد یافت. در مرکز ملی تستی میگویند در تقسیمات تکراری سیوم کسی امتحان نمی‌سپارد و تنها با نتیجه های قبلا به دست آمده داوطلب از نو رویخط اختصاص ها را انتخاب میکند. ضمن در سال جاری از میان 96541 داوطلب که در مرکز ملی تستی تاجیکستان ثبت نام شده بودند در نزدیک 57000 نفرشان سزاوار نام دانشجو شدند که تعداد از آنها برای ثبت نام خود به دانشگاه ها حاضر نشدند.
اما کالج ها در تاجیکستان که امسال قبول داوطلبانشان طریق مرکز ملی تستی صورت گرفت میگویند سیمخانه هایشان خالی است و نمیدونند چی کار کنند. و جز از کالج های تیبی در اکثر دیگر کالج های کشور به گفته مسئولانش نقشه قبول پوره نشده است و روز 1 سپتامبر خیلی دانشجوی کم به درس حاضر شدند. گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی را در این باره میشنویم.
مسئولین کالج ها در تاجیکستان که امسال قبول داوطلبانشان طریق مرکز ملی تستی صورت گرفت میگویند سیمخانه های شان قریب خالی است و حالا در این فکرند که چگونه شماره دانشجویان خود را بیشتر کنند. کالج کشاورزی ناحیه مسجد طبق نقشه امسال بار اول طریق مرکز ملی تستی باید 350 نفر دانشجو قبول میکرد، اما ماه سپتامبر همگی 40 نفر برای تحصیل و این کالج حاضر شدند. مسئولین کالج کشاورزی مسجد میگویند در هر گروه به جای 25 نفر 2-3 نفر اشتراک دارند، اما با وجود تعداد خیلی کمی دانشجویان در کالج وزارت معارف و علم کشور گفته است درس ها را ادامه دهند. محمد غیور صبور رهبر کالج مذکور در صحبت با آینده ساز گفت سالهای قبلی که حقی قبول مستقلانه داوطلبان را داشتند نقشه قبول به این مؤسسه پر را اجرا می شد. مسئولین کالج می گویند آنها از وزارت معارف و علم درخواست کردند که برای قبول مستقلانه دانشجویان به آنها اجازه دهد.
وزارت بنده وزارت به فرمانشون درو ری درس دادن گرفت رو مو زنگ گفتن مرحله دینی خیر در مرحله دین حق کس ندادن اما حق کس که نفرش اونا تمام مرحله تهیم انتظار شده بودن مرحله تهیم انتظار شده.
با گفته محمد غیور صبوروف در مرحله دوم تقسیمات امید داشتند شماره دانشجویانشان بیشتر می شود، اما همگی 3 نفر به درس حاضر شد. حالا مقامات از آنها خواسته از مرحله سوم قبول را انتظار شوند. مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان می گویند در واقع امسال کالج های کسبی کشور با کمبود دانشجو روبرو شدند. جلال الدین امیروف نماینده این نهاد در صحبت با آینده ساز گفت کالج های طبی پر نقشه قبول را اجرا کردند، اما با گفته او سبب پر نشدن نقشه کالج ها نه گزارش به نظام قبول توسط مرکز ملی تستی بلکه آگاه نبودن مردم از کالج ها و معلوماتی هست که در این مؤسسه ها پیشنهاد می شود. او می گوید
چون چیزی نو است تکنیکون بود اول لیسیوی کسوی پیتیو بودن این شکل دیگر شد نظام دیگر است برای این یعنی طلبات هست طلبات هم بزاری مهنت هست هم طلبات جامعه بخوندن و به تحصیل هست.
با گفته جلال الدین امیروف تنها در 5 سال اخیر برخی از آموزشگاه های کسبی تکنیکی به نظام نو یا کالج ها مبدل گشتند. بنابراین به قول او مردم در رابطه با این نوع مؤسسه ها هنوز معلومات دقیق ندارند. این هم در حالی که با گفته جناب امیروف در کشورهای دیگر معلوماتی که از کالج ها گرفته می شود با نفوذند و داوطلبان زیاده برای شامل شدن به این نوع مؤسسه ها تلاش و رقابت می کنند. با تاکید امیروف با معلومات کالج یک نفر دیگر هیچ ضرورت برای گرفتن معلومات عالی هم نخواهد. خواهد داشت.
در بیشتر کشورها پیشرفته عالم مردم معلومات کالجی میگیرن. کمبریج انگلیه مثلا انگلیه دو در امریکا مثلا در هندوستان یا پاکستان همسایه مون یعنی با معلومات کالجی کفایتی میکنن دیگر ضرورتی گرفتن معلومات عالی را هیچ گاه دو در نمیکنن. با خواستی که اون چیزی که همچون متخصیص همون زینه تحصیلات میانه کسبی معلومات ضروری را برای کار کردن در 3 سال میگیرد. یعنی دیگر ضایع کردن عمر به خاطر 1 سال 2 سال به خاطر اون که معلومات تاریک نه با او چیز ضرورت نداره، زیرا او در آینده هم چون کارمند ساحه علم یا کارمند علمی کار نمیکند.
طبق اطلاع وزارت معارف کشور، امروز در سراسر تاجیکستان 66 کالج کسبی تکنیکی فعالیت دارد که در مجموع 25000 نفر را به تحصیل فرا گرفتند. اما آگاهان ساحه میگویند یک بار به نظام مرکزی تستی وارد کردن کالج ها اشتباه بود، زیرا آن داوطلبانی که نمی توانستند به دانشگاه ها قبول شوند امکان داشتند در کالج ها تحصیل خود را ادامه دهند. یک دلیل دیگری کم بودن طلبات برای تحصیل به کالج و لیسه های تکنیکی هم این آزاد نشدن جوانان از ارتش است. تحصیل در دانشگاه اکثر جوانان را برای 5 سال از خدمت در ارتش آزاد میکند. کالج ها با معلومات میانه عالی متخصصان را برای ساحه استحصالات و ساحات دیگر آماده میکنند و به گفته مسئولین حالا طلبات در بازار مهنت به این متخصصان زیاد است. امسال در تاجیکستان طبق نقشه باید 64939 نفر به دانشگاه و دانشکده ها راه میافتند. سال پنجم است که داوطلبان در تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند.
مولا رجب یوسفی بود که درباره خالی ماندن صنفخانه های کالج ها در تاجیکستان گزارش میداد. ویژه گفتار آینده ساز را ادامه میدهیم. زمینه زرنگز یادت هست وزیر معارف در سخنرانیش در نشست مطبوعاتی با باور گفته بود حالا در تاجیکستان یگان مکتبی نیست که در داخل قطاره و یا واگن فعالیت کند. یادداری؟
بله امریدین، این هم در پاسخ به سوال خبرنگاران بود.
اما همین روز همکارمون براد یوسفی به یکی از چنین مکتب واگن ها که از پایتخت کشور چندان دور نیست رفت و کار و تحصیل در این مکتب را از نزدیک دید و ثبت کرد. در این مکتب 70 خواننده تحصیل میکرده است که همه در 4 صنف خواند درس میگیرند. گزارش براد یوسفی را از مکتب واگن میشنویم.
کودکان دهه وحدت واقع در 8 کیلومتری غرب دوشنبه سال نو تحصیل را مثل سالهای قبلی در واگن شروع کردند. محمد الله قاسموف آموزگار فیلیال مکتب شماره 60 نویای حصار میگوید:
مکتبم عمر جاودانم تو یک نقطه مختصر از مکتب گویا آدم نشود، ولی مگر از مکتب.
واگن را حکومت محلی 6 سال قبل با مکتب تبدیل داد. وزارت معارف آن را به حیث فیلیالی مکتب شماره 56 نویای حصار ثبت نام کرده است. محمد الله قاسموف آموزگار فیلیالی مکتب شماره 60 نویای حصار:
70 نفر خوانندگان در اینجا تحصیل میکنند از صنف 1 تا 4 که همچون به طور کامل نفوذ، که هر روز بعضی پدر مادران بعضی والدین میباید با یک جایگی آنها ما فقط گپای جو از سبب جو نداشتن با ما گپای نجو گام میزنند، استهزاء میکنند
حکومت نوحیه 6 سال پیش برای بنیادی مکتب در این دهه نو بنیادی بزرگ زمین جدا کرد و همه اسناد ضروری را به وزارت های مسئول فرستادند. وزارت معارف اجازه داد در دهه مکتبی کلان ساخته شود، اما وزارت مالیه از پشتیبانی تر خودداری کرده است. اسامالدین یوسفو رئیس محله وحدت نوحیه حصار گفت:
فقط وزارت مالیه چون پرونده ما معلومات رو داده نتونست، چون که سبب تقسیم شدن زمین برای محله که وجود داشت روش که اون داده نتونست، چون که میگد موقع 15 سالگی استقلالیت دولت جمهوری ترکیه که در شهر سلوقی است 17 میلیون سومی که از سال 2014 پرداخت کردگی نیست، از همین سبب میگم داده نمیتونیم تو کجاگی پرداخت نکنیم همچون داده نمیتونیم.
در وزارت مالیه میگویند بر اساس مقررات عمل کردند. در واگن مکتب دهه وحدت همه کودکان صنف یکم ساکنان دهه با تحصیل فرا گرفته نمی توانند چون که جای ندارند. ظهیر خالوف ساکن دهه وحدت نوحیه حصار:
اینا ای سبب جو نبودن دیگه نمیشه نباشم. قریب 30 نفر زیاد از خواننده صنف یک باید قبول کنند، نه که اینجا جوابگو 17 نفر است. این 13 طبعه مو جواب داده.
مکتب نزدیکترین به دهه وحدت حدود 7 کیلومتر است. کودکان مجبورند که برای ادامه تحصیل به مکتب های نزدیکترین روند که باعث نگرانی والدین است. تایورا یوسفوا ساکن دهه وحدت نوحیه حصار میگوید:
تا اومدن وایا ما خواتیر شده میستم، چون مادر چی بکی این راهی دور مدروز رفتن، این از دور راهی ماشین گذر است میگذرن، خوف و خطر است. یه وقتا میبیان میگن اوچه ماشین تیز گذاشت، ترسیدیم پیاده رفتیم، میبیان پوچهامون درکت میگن خد چکو کنم، شرایط نیست اخی دیگه، کجا مونم که تحصیل کنم فرزندو.
7-8 تا
کیلومتر ما اتفاق رفت می بیم.
دهه وحدت 700 خوجگی و 4000 اهالی دارد. دهه تقریبا 10 سال پیش بنیاد شد و شماره کودکانش هر سال می افزاید. ساکنان دهه امیدوارند کسی به دادشون میرسد و فرزندانشون جای درست تعلیم پیدا میکنند. آرزویی که معلوم نیست کی عملی می شود.
تشکر از همکاری ما برات. امروز در تاجیکستان 3800 مکتبی میونه فعالیت میکنند.
خدا کند که همه کودکان و نورسانی ما در مکتب های وسیع و نو بنیاد مجهز با تمام شرایط ها به تحصیل فرا گرفته شوند. با این امید اینک آینده ساز را با یک آهنگ پی می گیریم.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. اوج صدای تو، هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
امریکین همین ترانه رو اگر از تو خواهش کنن با ایما و حرکت دستانت بخونی یا تصویر کنی چخل میکردی؟
اوهو، برای این مجبورم رفته اول زبان ایما و اشاره رو خوب آموزم و بعد آمده برایت با این زبان ترانه خونم.
زمنان اگر خواهی امریکین میتوانی در اینستاگرام این مهارت خوب یک جوان قرقیز رو ببینی که خود کاملا سالم است و روان صحبت میکند. خیلی خوب ترجمه میکند ترانه ها رو با زبان ایما و اشاره.
حتما که میبینم، اما میخواستم درباره این جوان بفهمم که چی خیل با این زبان شناس شده و چرا ترانه ها رو برگردان میکرده است؟
برای کمک به افرادی لال و ناشونوا امریکین، همکاری نوی ما هستی دوست مراد درباره صادق، این جوان قرقیز گزارش دارد.
یک خواننده مکتب در بیشکک به ترجمه موسیقی های معروف به زبان ایما و اشاره میانی کاربران لال و ناشونوا در اینستاگرام شناخته شده است. صادق قاضیف که خود زبان گویا دارد، به خاطر کمک به افرادی محروم از گفتار و شنوا و آگاه کردن اونها از ترانه و فرهنگ معاصر، آهنگ های معروف جهانی را با زبان ایما و اشاره برگردان کرده و در صفحه اش نشر میکند. دوستانی صادق در این شبکه اول زیر موسیقی دست جنباندن های او را خوب درک نمیکردند، اما امروز اکثر آنها از او خواهش میکنند که ترانه های دوست داشته اشان را با زبان ایما و اشاره برگردان کند.
بلی کاک хорошо такие плохие комментарии, то есть
روزهای اولی که این کارو میکردم در برابر پیام های خوب پیام های بد هم کم نبود. برخی نمیفهمیدند که من چی کار میکنم و فکر میکردند که من چندان سالم نیستم و هرزگویی میکنم.
это бред просто те кто не понимали что я делал.
اما حالا نوارهای ترانه‌خوانی صادق با زبان ایما و اشاره سفیدستانی او را در اینستاگرام هرچی بیشتر میکند. اکثریت از این عملی صادق توصیف و برای کمکش به افراد لول و ناشنوا به او اظهار مینداری میکنند. ولی صادق را بیشتر از همه توجه خود استفاده برندگان لول و ناشنوا به ترانه‌های ترجمه کرده اش خوشحال کرده است.
В течение этой недели мне начали писать как и дети, так и взрослые глухонемые.
Хафтаи равон алакай кудакон ва нафарони калонсоле ки аз гуфтору шунавои маҳруманд ба навиштан шурӯъ карданд. Онҳо ба ман навиштанд ки ин идея барошон хеле писанд омад. Ман хостам матну муҳтавои таронаҳо ва эҳсоси он оҳангро тавассути видео барои онҳо бирасонам ки имкони шунавоӣ надоранд.
И передать всю эмоцию через видео для тех, кто не слышит.
Забони имову ишораро Содиқ аз волидони Лолу ношунавои худ омӯхтааст. Содиқ, ки аз модар Солим ба дунё омадааст, аз хурдӣ барои хонавода як тарҷумон ва кӯмакрасони хубе буд.
Родители меня начали забирать по делам. Когда я уже куда-то надо сходить.
Волидон маро бо худ ба ҳайси тарҷумон ба кор мебурданд ва ман алакай аз 8 ва ё 10 солагӣ пурра метавонистам бо ин забон фикрамро баён ва тарҷумонӣ кунам.
Ба андешаи Содиқ муҳимтар аз ҳама дақиқ расонидани рӯҳияи тарона аст.
Гузориши ҳамкори мо Маҳастиро шунидед.
Ҳоло як хушхабар аз Тоҷикистон. Се духтари тоҷик, яке 7 ва дуввуми 13 сол доранд, аз озмуни Маликаи зебои ҷаҳон бо тоҷи зебоӣ бармегарданд. Дар ин озмуни бо нуфуз, ки сар аз 1 сентябр дар шаҳри Остона шурӯъ шуд, зебосанамҳо аз кишварҳои Осиё ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат карданд. Духтарони тоҷик дар ин озмун соҳиби 3 тоҷ, аз ҷумла 1 медали тилло ва 1 биринҷӣ шуданд. Ин барои бори аввал аст, ки Тоҷикистонро духтарони хурдсол ва навраз ҳам дар чунин як озмуни зебоӣ муаррифӣ мекунанд. Зумрад Боқиева дар озмуни Маликаи зебоии ҷаҳон дар Остона дар бахши аз 18 то 27 солаҳои ҷои аввал ва нишони тиллоро аз худ кардааст. Амалия Ҷураеваи 13 сола дар бахши зебосанамҳои навраси озмун мақоми топ моделро соҳиб шуд ва Нозанин Азимоваи 7 сола ҳам ҷои савум ва нишони биринҷиро аз худ кард. Моделҳои тоҷик ҳар се ҳам дар мактаби омодасозии модел дар назди студияи Новая Эра дарс гирифтанд ва фаъолият доранд. Азиза Қаюмова, яке аз муассисони студияи мазкур, дар суҳбат бо барномаи Ояндасоз гуфт, дар ин озмуни бо нуфуз рақобат ва соҳиби тоҷ шудан барои духтарони тоҷик кори осон набуд.
Озмуни Маликаи зебоӣ ҳамасола дар кишварҳои мухталифи дунё баргузор мешавад. Ба гуфтаи масъулини мактаб ва студияи Новая Эра, ин соли дуввум аст ки духтарони тоҷик аз ин озмун бо нишони тилло ва ҷоизаҳо бармегарданд. Дар зимн, моҳи ноябри соли гузашта зебосанами тоҷик Парвина Саидоваи 29 сола дар озмуни Маликаи зебоии ҷаҳон дар шаҳри Остона Тоҷикистонро намояндагӣ кард ва унвони Миссис Интернешнл 2016-ро ба худ ихтисос дод. Ин зебосанами тоҷик барои иштирок дар ҷашни 95 солагии Пер Карден ба Париж даъват шуда.
Бале, дар ин авохир хабарҳо аз ғолибияти ҷавон духтарони тоҷик дар озмунҳои зебоӣ ҳарчи бештар мешаванд. Ба ҳар сурат ин хуб аст. Мо барои ҳамаи шумо дӯстони азизи Ояндасоз сурату сират ва зиндагии зеборо орзу мекунем ва инҷо ҳам мерасем ба охири вижа гуфтори Ояндасоз.
Аз суҳбат бо шумо хушҳолам ва در برنامه‌های بعدی آینده‌ساز انتظار هر یکی شما هستیم. حالا خدا نگهدارتان.
خبرگزاریهای 4 سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. سرخطی موضوعهای مهم روز. پیامدی تلاش تبادلات با تاریخ نو سیاسی تاجیکستان از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده 2 سپری میشود. با خشونت پایان دهد. فعالان کشورهای مختلف برای حمایت از مسلمانان میانمار صدا بلند کردند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خودی ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهری ما را از تیری طوفان کشتند.
و آوازخوان معروف ایرانی گوگوش دل هواداران هنرش در ارمنستان و گرجستان را آب کرد.
از طرف من و بقیه ایرانی ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه، واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love.
پرونده جنایی در نسبت 5 ساکن کلوف که برای حمله به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی عبدور میشدند به دادگاه ارسال شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا این حمله را به فعالیت افسر امنیتی ربط داده بود. این وزارتخانه با پخش گزارش رسمی گفت حمله را جمالدین کمالوف ساکن شهر کلوف برای قصاص گرفتن تشکیل کرده است. حمله به کارمند 25 ساله امنیت شب 13 می امسال صورت گرفته، حملگران به بدن افسر 24 کارد زدند. روز 4 سپتامبر از آشوب معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده 2 سپری می شود. مقامات تاجیکستان گفتند تلاش تبادلات دولتی با فرمایش حزب نهضت اسلامی صورت گرفت، ولی رهبریت حزب بعد این غیر قانونی و تروریستی اعلان شده گفتند حادثه مذکور به خاطر از صحنه تاجیکستان بیرون نمودن این تشکل سیاسی مخالفان سازمان داده شده است. آشوب عبدالحلیم نظرزاده به تاریخ نو سیاسی تاجیکستان چه تاثیر گذاشت؟ سربناز روح الله گزارش میدهد.
2 پیش این کوچه سر آدم و پر از کارمندان مقامات امنیتی بود. یکی از زمین برای تحقیق تیر میچین، دیگری فکر میکرد که چگونه به گروهی مسلح تابع عبدالحلیم نظرزاده میسر شد به کارمندان میلیسه حمله کنند. حالا این کوچه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه کاملا تغییر یافته است. بناهای قدیمی را اینجا ویران میکنند تا خانه های بلند آشانه نو بسازند. بعدی آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در سال 2015 در روز 4 سپتامبر نه تنها در این کوچه بلکه وضع سیاسی کشور هم فوق‌العاده تغییر کرد. محض بعدی همین حمله فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب قانونی اسلامی در تمام قلمرو آسیای مرکزی ممنوع شد.
اگرچه این عمل پیشتر شروع شده بود پیش از فعالیت نظرزاده، ولی این آشوب نظرزاده همین روند رو بیشتر تیزاند.
بعضی رهبران حزب را به زندان انداختند، تعدادی هم به اروپا فرار کردند. آشوب عبدالحلیم نظرزاده کمتر از 2 هفته دوام کرد، ولی در مجموع از 2 طرف 39 نفر با شمول کارمندان امنیتی کشته شدند. مقامات میگویند هدف آشوب تبادلات دولتی بود. آشوب با رهبری ژنرال نظرزاده نه تنها به سیاست داخلی تاجیکستان بلکه به سیاست خارجی کشور تاثیر گذاشت. با گذشت 2 سال از این آشوب، حکومت تاجیکستان یکی از شریکان نزدیک خود ایران را به حمایت از تروریسم و به خصوص از عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهامی که حکومت تاجیکستان بغیر از پاکستان نسبت به هیچ کشور دیگر نزده است. وزارت امور داخلی ماه گذشته فیلمی را از طریق تلویزیون دولتی نشر کرد که در آن گفته می‌شود ایران در زمان جنگ داخلی از گروه‌های مختلفی دولت حمایت می‌کرد و عبدالحلیم نظرزاده یکی از آنها بود. در فیلم آشکارا ایران را حامی تروریسم نام می‌بردند. کوچه نزدیک در فرودگاه دوشنبه یکی از محله‌های حمله نظر به 2 سال پیش بسیار تغییر کرده است. سیاست تاجیکستان هم که حالا دیگر حزب مخالف ندارد و هم مناسبتش با یکی از شریکان دیرینه سیاسی و اقتصادیش یعنی ایران بسیار سرد است.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. صبح 4 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون به شهر سیامین چین برای شرکت در ملاقات کشورهای بریکس یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی ورود شد. تاجیکستان هم رو با چند کشور دیگر به ملاقات دولت‌های در حال رشد دعوت شده است. امروز پرزیدنت چین سی جین پین در مراسم با تنتنه افتتاحی نشست مهمانان را پیشواز گرفت. او از رهبران اعضای سازمان دعوت کرد که در حل مشکلات جهانی سهمگذار باشند و برای حمایت از منفعت‌های همدیگر تلاش ورزند. این نشست در شرایط بحران نیم جزیره کره جریان دارد و سران اعضای کشورهای بریکس آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم نمودند. دونالد ترامپ گفته است که اگر ضرورت پیش آمد آمریکا امکانات هسته‌ای را برای دفاع از حمله های کره شمالی استفاده خواهد کرد.
روز یکشنبه با هدف ارزیابی واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سوال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت: می‌بینیم که چی کار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در تویتر دونالد ترامپ به رهبری کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره‌های علاوگی تحریمی کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمامی کارشریکان این کشور را قطع می‌کند. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمبای هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک‌های بین قاره‌ای را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق میکنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش های پیشتره 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس ها از آزمایش اخیر را نمایش داد و تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگ محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن وعده دادند که تحریم کره شمالی را توسعه می دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته‌ای رژیم پخنیان را محکوم کرده، افسود که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند.
در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده، خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
در حمله های پرخشونتی اخیر دست کم 400 نماینده قومی روهینجا در ایالت شمال و غربی راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خورد های میانی شورشیان و نیروهای حکومتی، روهینجه های مسلمان آسی مسرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 اوگست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسدها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجه های مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 اوگست شروع شد. در این روز طبق گزارش ها شورشیان روهینجا به پایگاه های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجه ها اقلیت مذهبی در کشور اکثرا بودپرست بوده، اخیرا مورد حمله قرار گرفتند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خود ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهری ما را از تیر طوفان کشتند.
چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجه ها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فاجعه‌بار این تنش ها عنوان می شود. بودپرست های ملکی که از امنیت خود نگران هستند، از خانه های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند.
از سرم تیلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی کنم. من به شرط برمی گردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمی روم. درد دل شدم. سال گذشته شوهرم را کشتند. گردنش را بریدند.
تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور آون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کافی انان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل آون سان سو چی بعد موقع غالبا بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت به آبرویش لطمه زد. کافی انان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه‌ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت آون سان سو چی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد.
هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری نقشه سازی و همه گونه تلاش انجام عملی تروریستی می باشد با جاوگری کشیده می شود.
در همین حال فراری های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش ها می گویند که ده ها هزار نفر با فرار از خشونت های میانمار در بنگلادش پناه می جویند.
برنامه را ادامه میدیم. ازبکستان میگوید که سر از روز 5 سپتامبر این کشور بعضی مقررات مربوط به گردش پول را لغو میکند. از جمله ازبکستان تصمیم گرفته است نظارت قرب پول ملی در نسبت دلار آمریکایی را بس کرده به شخصان علیحده خریدن بدون محدودیت پول خارجی را اجازه دهد. این خبر در سامانه حکومت ازبکستان روز یکشنبه پخش شد. حکومت گفته است از این به بعد امکان میدهد که قرب سوم ازبکی در مقابل اسعار خارجی را بزرگ معین نماید.
پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف از روزهای اولی صاحب استقلالی ازبکستان قرب پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکایی را زیر نظارت شدید حکومت قرار داده بود. این سیاست باعث به آن شد که در ازبکستان بازار سیاهی اسعار رشد نماید. فعلا حکومت قرب رسمی سوم ازبکی را 4210 سوم در مقابل 1 دلار مقرر کرده است. ولی قرب بازار سیاه خیلی بیشتر از آن است. مقامداران بانک های ازبکستان در صحبت با خبرنگاری رویترز گفتند که طبق حساب های پیشکی آنها احتمال در بازار آزاد قرب 1 دلار به 7700 سوم و یا کمی بیشتر از آن مساوی شود. در قرار حکومت گفته می شود که نظام تبادل فعلی با کمبودی هایش برای بعضی ساحه های صنعت و بعضی مؤسسه ها شرایط امتیازناک فراهم آورده است. بانک ملی ازبکستان وعده داده است که استقرار پول ملی را حمایت خواهد کرد. ولی اکنون شهروندان و سازمان ها امکان خواهند داشت که بدون محدودیت پول خارجی خریداری نموده آن را در معامله شان با شرکت های خارجی استفاده نمایند. در ماه آگوست حکومت ازبکستان فروش اجباری چاریک پول خارجی استحصال کنندگان وطنی را لغو کرد. در عرفه اولین سالگرد مرگ اسلام کریموف و یک سالگی حکومت شوکت مرزیویف نامبرده گفت که ازبکستان سعی خواهد کرد انزوای بین المللی را کاهش دهد. شوکت مرزیویف که در دوره حکمرانی طولانی اسلام کریموف مقام سروزیری را بر عهده داشت در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهوری موقت و در ماه دکمبر سال گذشته پرزیدنت کشور 30 میلیون نفری انتخاب شده است.
و شب گذشته گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در دایره سفر هنریش به منطقه قفقاز در تفلیس کنسرت داد. پیش از این برنامه هنری این آوازخوان معروف در یریوان پایتخت ارمنستان روز جمعه 1 سپتامبر دایر شده بود. هنرنمایی گوگوش در یریوان را خبرنگار رادیو فردا روبیک میناسیان پیگیری کرد.
کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابانهای ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد.
از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you.
تمام دوران بچگی چون مامانم عاشق خانم گوگوش بوده و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگی یادم میاد. مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم که خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم.
از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم.
فائق آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می آورند چهره‌ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می شد نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در همینجا برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت چین سی جین پین از کشورهای عضو سازمان بریکس دعوت کرد که در مبارزه با اوج گرفتن حفظ سودای وطنی یا پروتکسیونیسم در سراسر جهان متحد شوند. او این دعوت را در افتتاح سامیت بریکس در شهر سمنی چین ارائه کرد. سی جین پین در سخنرانی خود کشورهای همکار را به ایجاد بازار آزاد اقتصادی دعوت کرد.
بازارهای در حال رشد و کشورهای در حال رشد حق کسی را نقص نمی کنند، برعکس آنها کوشش می کنند در افزایش اقتصاد جهانی سهم خود را بگذارند. ما باید یکجا به سمت اقتصاد آزاد جهانی حرکت کنیم و آن را با کنسپسی پیشرفت تامین کنیم و به منفیت جمعیتی استفاده بریم.
توجه ناظران در این سامیت که یک نفرشان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز است به ملاقات سی جین پین با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روانه شده است. رسانه ها خبر دادند که دو پرزیدنت شدت وضع در رابطه با آزمایش هسته‌ای کره شمالی را بررسی کردند. سینخوا خبرگزاری چین می‌نویسد که سی جین پین و پوتین عملکرد پخینیان را قطعیاً محکوم و از خلع سلاح هسته‌ای نیم جزیره کره جانبداری کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ احتمال استفاده نیرو علیه کره شمالی را که اخیراً بمبای هیدروژنی را آزمایش کرد ساقط نمی‌کند. ترامپ در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره گفت که می‌بینیم. ترامپ در توییتر نوشت که ایالات متحده آمریکا یکجا با کشورهای دیگر امکان قطعی روابط با دولت‌های را بررسی دارد که با کره شمالی همکاری‌های تجاری دارند. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد بررسی مسئله بمب‌های هیدروژنی کره شمالی در یک ملاقات با دونالد ترامپ در واشنگتن گفت:
رهبری کره شمالی باید هم‌آوازی شورای امنیت سازمان ملل را به نظر بگیرد. همه اعضای شورا یکدلانه بر این نظرند که کره شمالی تهدید است، اما آنها با یک آواز از تعهد ما برای از سلاح هسته‌ای آری بودن نیم جزیره کره پشتیبانی می‌کنند، زیرا ما در پی نابودی کامل یک کشور در این مورد کره شمالی نیستیم، اما همان طور که گفتیم ما در این زمینه گزینه‌های زیاد داریم.
پیشتر مقامات کره جنوبی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پوره در این زیو قرار دادن کره شمالی باید ضد پخینیان تحریم‌های نو اعلان کند. کره شمالی 3 سپتامبر خبر داد که بمب‌های هیدروژنیش را با موفقیت آزمایش کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی خبر داد که کلاهک آزمایش شده در بمب‌های بلدار بین قطعوی نصب کرده می‌شود. هیئت رسمی سازمان بین المللی Human Rights Watch 2 سپتامبر وارد شهر تاشکند ازبکستان شد. نمایندگی Human Rights Watch در ازبکستان سال 2010 از فعالیت باز ماند. خبرگزاری جهان اطلاع می‌دهد که هدف سفر بررسی تامین حقوق انسان در ازبکستان است. مسئله دومی که نمایندگان Human Rights Watch بررسی می‌کنند نقش سازمان‌های حامی حقوق در تامین حقوق انسان و همکاری این سازمان با مقامات جمهوری است، آمده است در اطلاعیه خبرگزاری جهان. هیئت رسمی Human Rights Watch در ازبکستان با نمایندگان وزارت‌ها، مقامات قدرتی، انستیتوت‌های ملی در امور حقوق انسان و جامعه شهروندی ملاقات خواهند کرد. بعد از حادثه‌های اندیجان در سال 2005 تاشکند مانع فعالیت Human Rights Watch شد. ماه دکبر سال 2010 وزارت عدلیه ازبکستان برای بستن نمایندگی Human Rights Watch به دادگاه عالی شکایت برد. رئیس خدمات امنیتی اوکراین واسیلی گریتساک خدمات مخصوص روسیه را در دست داشتن در عملهای تروریستی حدود اوکراین ابدار کرد. در این باره او در برنامه تلویزیونی پریموی اظهارات داد. رئیس خدمات امنیت گفت که مقامات مخصوص روسیه در عملهای تروریستی ادس، خارکوف، خرسون و دیگر شهرهای اوکراین دست دارند. افزود که مقامات روسیه به این ترتیب میخواهند برای عملیات سرتاسری در حدود اوکراین زمینه آماده کنند. گریتساک با مراجعه به رهبر خدمات امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف همچون افسر به افسر گفت حتی در شرایط جنگی نیز قاعده های موجود است که خدمات مخصوص نباید آنها را عبور کنند. میانه های ماه آگوست گریتساک همچنین خدمات امنیت روسیه را در آماده کردن شهروندان اوکراین برای انجام عملهای تروریستی در حدود روسیه ابدار کرد. در فرصت های نزدیک لایحه قانون بازگردان دونباس برای بررسی به پارلمان فرستاده می شود. در این لایحه بار اول روسیه همچون کشوری تجاوزگر معرفی خواهد شد. پارلمان اوکراین هنوز 27 ژانویه سال 2015 روسیه را تجاوزگر نامیده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کارشناسان تاجیک میگویند آشوب نافرجام جنرال عبدالحلیم نظرزاده نه تنها به قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلکه به محدود شدن آزادی های سیاسی، دینی و آزادی بیان منجر گردید. روز 4 سپتامبر سال 2015 گروه مسلح جنرال نظرزاده به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و یک پاسگاه پلیس در محله گردش فرودگاه پایتخت حمله کرده و در جریان سرکوب این آشوب از هر دو جانب 39 نفر کشته شدند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. ظفر عبداللهیف کارشناس مستقل تاجیک گفت کوشش تبادلات دولتی از جانب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان به حیات سیاسی کشور تأثیر جدی گذاشته و حزب اسلامی را از فضای سیاسی تاجیکستان خارج کرد. عبداللهیف گفت
فشار نهادهای دولتی بالای سازمانهای غیر دولتی و واسطه های اخبار مستقل بیشتر شد. سندهای حقوقی در راستای تنظیم فعالیت عرف و عادت مردم قبول شدند. حالا آزادی های سیاسی و دینی و آزادی بیان در تاجیکستان دویم درجه شدند.
با گفته این کارشناس تاجیک به دلیل آنکه کلیه اطلاعات در مورد عملیات نهادهای دولتی علیه گروه شورشی جنرال نظرزاده و محاکمه طرفداران این جنرال در دادگاه‌های کشور مخفی بود، قضاوت کردن این حادثه با عنوان کوشش تبادلات دولتی دشوار است. مثل دو سال پیش امروز هم رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج دست داشتن این حزب سیاسی در حوادث سال 2015 را کاملا رد می‌کند. محمود جان فیض رحمان سخنگوی این حزب روز 4 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این تشکل به حوادث خونین سپتامبر سال 2015 هیچ ربطی ندارد و حتی ریاست عالی حزب در آن زمان این حادثه را محکوم کرده بود و گفت این حادثه بهانه به دست حکومت بود که نقشه از پیش طراحی شده خود یعنی سرکوبی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را عملی سازد. در روز اول عملیات مقامات از کشته شدن 17 نفر گزارش دادند. عملیات ضد افراد نظرزاده تا 16 سپتامبر ادامه کرد و بخش نهایی آن در دره رامید کنار غربی شهر دوشنبه با از بین بردن خود نظرزاده و ده ها طرفداران مسلح دیگرش خاتمه یافت. پرونده عبدالحلیم نظرزاده و طرفدارانش به طور پشت جریان گرفت و جامعه تاجیکستان هنوز به طور روشن اطلاع ندارد که سابق معاون وزیر دفاع چی می‌خواست و چرا به کوه فرار کرد. مقامات تاجیک این حادثه را کاری دست رهبریت حزب حال ممنوع نهضت اسلامی دانسته، نه تنها فعالیت این حزب را ممنوع کردند بلکه 14 عضو ریاست عالی و شورای سیاسیش را به مدت‌های طولانی از جمله دو نفر را به حبس ابد محکوم کردند. تنها زن در میان محکوم شده ها حقوق شناس ظرفا رحمانی بعد از یک سال بازداشت و حبس با عفو پرزیدنت به آزادی برآمد. احمدشاه کامل‌زاده کارشناس مستقل میگوید آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده یک حادثه تصادفی یا ناگهانی نبوده. نظرزاده همچون عضو پیشین نیروهای مخالفان احساس میکرد که یک روز سرکوب میشود.
جنرال نظرزاده از داخل نیروهای دولت بیرون آمد و به چنین یک عمل دست زد. این از آن شهادت میدهد که در داخل دولت هم نیروهای هستند که و هنوز هم هستند، شاید از روش ها، از سیاست و از فعالیت های حکومت نارضایند. تأثیری که آشوب جنرال نظرزاده در تاجیکستان گذاشت آگاهی برای دولت تاجیکستان بود.
از سوی دیگر دلشاد ملایف خادم کلان پژوهشگاه سیاست شناسی و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان میگوید
فکر میکنم که باید نظام اقتصادی و نظام فرهنگی باید یک نوع پروسس لیبرالیزاسیون رو گذراند، به خاطر اینکه جامعه فرمایشگر رشد ترقیات است و ما باید برای با وجود آمدن یک نوع فضای خیلی جالب برای سرمایه‌گذاری رو اندازی کنیم. ما باید بیشتر اهمیت دهیم به عملی نمودن سیاست موفق اقتصادی.
بعد از آشوب ناکام سپتامبر سال 2015 در صحنه سیاسی تاجیکستان 7 حزب سیاسی باقی ماند که اکثر آنها طرفدار حکومت هستند. فعالیت حزب‌های تا سال 2015 فعال و منتقد حکومت کمونیستی و سوسیال دموکرات کمرنگ شده در پارلمان حضور ندارند.
ای ترو دا کجوم بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
دلاور علیموف ساکن 39 ساله ناحیه 5 ولایت ختلان با اتهام حمله با تبر بر رئیس دادگاه ناحیه دولتمند رحیمزاده بازداشت شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات دادستانی ناحیه 5 روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که علیه علیموف بر اساس ماده سوءقصد کشتار پرونده باز شده تحقیق حادثه ادامه دارد. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت بعد آنکه دلاور علیموف با ضرب تبر رئیس دادگاه را زخمی کرد از جای حادثه فرار نمود. با قول همصحبت ما نیروهای انتظامی او را در بازار مرکزی ناحیه پیدا و دستگیر کردند. این منبع افسود دلاور علیموف چند سال باز درگیر یک بحث دادگاهی با همسری سابقش بود و مسئولیت بررسی پرونده را دولتمند رحیمزاده بر عهده داشت. با گفته این همصحبت ما دلاور 4 سال پیش از همسرش جدا شده آیله دیگر بنیاد کرده است. با همسری اولش نکاح رسمی نداشت و دو کودکش را می گفت که از او نیست. لیکن دادگاه پدری او را مقرر کرده برای هر کودک 130 سومانی الیمنت تعیین نمود. او افزود ظاهرا دلاور علیموف از چنین قرار راضی نبود و تاکنون چند بار با رئیس دادگاه وارد بحث لفظی نیز شده بود. دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان بیگاه 31 آگوست مورد حمله قرار گرفت، به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت ختلان روز 1 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که حمله به رئیس دادگاه در حجره کاریش صورت گرفته است. نورمحمد عمرانوف سردختور ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت روز 2 سپتامبر رئیس دادگاه برای ادامه تبابت به دوشنبه رفته است. وی گفت
برای مثال گفتید و اپراتور های مثال کمپیتر یک ما باید گذاشتنی همسه یک برکتی شهر میره ایسه ترانسپارت های بینید کشنو ساعتن ایش خوب و اشتالین بره.
به قول سردختور دولتمند رحیمزاده از این پیش از بیماری قلب رنج می برد و تحت نظارت پزشکان قرار داشت. پیش از این حادثه او در بیمارخانه ابن سینا در شهر دوشنبه تبابت گرفته بوده است. کاری ده ها ساکن تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرستی پرونده خود از افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماهی اولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سعودی نشان داد در این دوره بعضی سعودیه ها به ویران کنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیرقانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کار دادرس ها در نیم ساله دوم سال 2017 چند مرکه به نقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساسهای بیکارشوی سنت های سودی از جمله آن است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در میدان مرکزی شهر بوستان چکالوفسکی سابق پیکره لینین داهی پرولتریت جهان را برکندند. این میدان که حالا 850 سالگی مسکم نام دارد با سازی می گردد و جای لینین نشان ملی تاجیکستان قد بالا خواهد کرد. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. ساکنان شهر بوستان میگویند که کندن پیکره لینین اخیراً انجام گرفته، 3-4 کارگر با راهبری یک انجینر یک بیگاه تا نصف شب پیکره را کنده و با یاری یک کران به ماشین بار کردند. به گفته ساکنان کارگران برچیدن هیکل بازمانده لنین را در شهر بوستان بسیار آهسته و با احتیاط انجام دادند. ممنور نورزاده مدیر بخش رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت شهر بوستان میگوید پیکره برقد لنین مطابق نقشه بازسازی میدان مذکور در شهر بوستان برچیده شد. او روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی افسود که پیکره لنین از این به بعد به حیث یک نگاره تاریخی در چارباغ این شهر به معرض تماشا گذاشته خواهد شد.
بعد برده بعد جایش که سالو فرسودش دهیم از نفسازی کرده آرایش کتا